بسم الله الرحمن الرحیم. این قوغای عاشورا، این حماسه اربعین، این همه احساسات و شوری که در مردم نسبت به ائمه هدی علیهم السلام به ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، فقط به دلیل محبت نیست و فقط به دلیل مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم نیست. مظلوم در عالم خیلی داریم، ولی هیچ مظلومی اثری که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خواست خدا بر دلها گذاشته نداره. و محبت هم قدرت این رو نداره که این دریای خروشان بلکه اقیانوس بی پایان رو راه بیاندازه. به قرآن مراجعه کنیم، یک حقیقتی دیگر پشت این ماجرا هست، اون حقیقت رو شفاف ببینیم و بهتر صداش بزنیم. همونجور که اگر به شما بگن شما فقط برای عزاداری آمده اید، اربعین حرف درستی نیست، بلکه صرف عزادار گفتن به شما خلاف زیارتنامه اربعینه. شما در زیارتنامه اربعین میگی و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم، نه من اومدم برای شما عزاداری کنم. همونجور که نباید کار یاری شما برای دین، کار یاری شما برای امام حسین، کار یاری شما برای امام زمان علیهم السلام رو تقلیل بدن فقط به عزاداری، چرا که شما دارید آینده رو تضمین و تأمین میکنید و تمهید میکنید و مقدم سازی. همونطور کار شما رو نباید به محبت صرفاً محدود بکنن. ماجرای محبت صرفا نیست، محبت عظمت داره، محبت روغن این چراغه، محبت موتور محرکه، اما همه این حرکت رو با محبت نمیشه تحلیل کرد. شما یه قصدای دیگه هم دارید. اولیاء خدا اگر شما رو به یک میعادگاه دعوت کردن قصدی داشتن. مثلا شما الان در این پیاده روی، در این زمان محدود، با این فشار جمعیتی زیاد توی تابستان میاید، این فقط محبت نیست، زمستون بیا، خلوت‌تره بیا. شما اگر اربعینیا، من میگم آقا سفر مجانی زمستون من براتون فراهم میکنم، اینجا هواش مثل بهار، حاضری اربعین نیای؟ سفر مجانی برای تهیه بشه اونم از خداته میای؟ میگه ولی اربعین دو برابرم خرج کنم میام. همین امسال شاید هزینه دو برابر پارسال شده باشه. این پس این فقط محبت نیست، عشق بازی با ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیمه شعبان هم میشه، روز عرفه هم میشه، هر موقع هوای امام رضا به سرت بزنه، هوس زیبای او به دلت جاری بشه، شدنیه. عشق بازی فقط نیست، یه ماجرای دیگه هم هست. اون ماجرا برمیگرده به یک حلمه ای که تو قرآن آمده در سوره حج، و بعد یک کلمه دیگری که در سوره حجرات آمده در شرح اون کلمه. ما غیر از ابراز محبت و عاشقی که یه مقدار گله‌مندم از اصحاب رسانه که گاهی از اوقات تو فضای مجازی صفحات فقط احساسات و شور حسینی رو ازش حرف میزنن، این خوبه، ولی فقط این نیست. دارم من به شما عرض میکنم فقط عزاداران امام حسین رفتن اربعین. ببین آدم یه جوریش میشه دیگه، شما داری کار بزرگ اینو به یه قسمت برش میدی. یه قسمتی که شاید اصلی ترین قسمت هم نیست، نه تنها همش نیست. 40 زیارتنامه میگه من اومدم یاری کنم. این آقا سرباز امام زمان، اون آقا خانوم داره سربازی از ولی عصر میکنه. عزاداری فقط؟ نباید اینجوری بگی. و بعد شور حسینی و عاشقان ابا عبدالله. آقا فقط مسئله عشق بازی نیست، عشق بازی وقتای دیگه هم امکان داره. نه، ما اینجا جمع شدیم وسط تابستان و وقتی شروع شد وسط زمستان سرد که شبها اینجا واقعا استخونها یخ میزد از سرما، من یادمه. خب چرا اون زمان؟ این فقط عشقبازی نیست، شما یه غرض دیگه هم دارید. اون غرض چیه؟ در آیه قرآن آمده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی تعظیم بدارد شعائر الهی را، این از تقوای قلب اوست. تعظیم شعائر. آقا اصلا من گریم هم نیاد، هوای کربلا هم به سرم نزده باشه، من میخوام عظمت نام حسین علیه السلام را در جهان برافراز کنم، میخوام پرچم او را برفراز کنم. ولی تعظیم شعائر یه ماجراییه. تعظیم یعنی تو بزرگی، تو با عظمتی، من عظمت تو را میخواهم نشان بدهم، من فروتنی در مقابل عظمت تو به جا می آورم. این مسئله دیگه است. آیت الله العظما بهجت میفرماید 40 ابا عبدالله الحسین مصداق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دیگه من چون ایشون گفتن دیگه توضیح دیگه تو این قسمت ماجرا ندم، ادامه بدیم بحثو. ممکنه بعضیا بگن یعظم شعائر الله در قرآن به مناسبت حج آمده. بله به مناسبت حج، حج هم همه جمع میشن، تعظیم شعائر است. شعائر یعنی چی دوستان من؟ نشانه ها. نشانه ها مثلا چی بگو؟ نشانه های خدا مثال بزنید در حج، مثال بزنید. این جوان ها خیلی هاشون حج نرفتن، چجوری مثال بزنن؟ پیر مردا بگن نشانه های خدا مثل چی؟ مثل چشمه ای که زیر پای اسماعیل جاری شد وقتی اسماعیل کوچک تشنه لب بود. خب تعظیم این نشانه به چیست؟ 7 مرتبه سعی بین صفا و مروه، هاجر رفت و آمد، تا روز قیامت هر کی میره حج باید جای هاجر بره و بیاد. کربلا ما چیکار کنیم حسین برای علی اصغر تو؟ حد اقلش اینه که 100 کیلومتر پیاده بیایم. اونجا چشمه آب یه چند لحظه بچه تشنش بوده، تا روز قیامت مادرش نگران شده. میفهمید؟ خدایا خلا ختمه به خیرم که شد دورت بگردم، بالاخره هنوزم آبش این چشمه جاریه و چقدرم خوب شد اینا، بریم فقط که نه. این مادر 7 مرتبه رفت اومد، همه تون باید برید. خب یا خدا ما برای کربلا باید چی کار کنیم؟ چجوری تعظیم کنیم این مادری که دیگه بچهش نتونست حرف بزنه، دیگه سیراب نشد، چشمه هم از زیر پاش جاری نشد، ما چجوری تکریم کنیم این مادر رو، تعظیم بداریم نشانه های خدا رو؟ تعظیم نشانه های خدا بنا شد اسماعیل را قربانی کند. بنا شد. بعد فرمود نمیخواد. نشون دادی مرد این راه هستی و حاضری از فرزندت به خاطر خدا بگذری، این گوسفند را قربانی کن. تمام شد ماجرا، ختم به خیر شد. کربلایی که حسین هرچه داشت قربانی کرد، اگر ما بخوایم تعظیم کنیم این کار حسین را چه باید بکنیم؟ تا روز قیامت هر کی میره حج باید مثل ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام قربانی کند قربانی را. تا روز قیامت برای کربلا چه باید کرد؟ راستی چرا برای ما مناسک نذاشتن برای کربلا؟ اولا مناسک میذاشتن کسی طاقت نداشت. ثانیاً به نظر من امام حسین فرموده باشد، به نظر من از خدا درخواست کرده باشد خدایا زائرای من بذار راحت بیان. حتی غسل زیارت که مستحب به مؤکد است برای همه زیارتها جز حرم حسین، بدون غسل هم تو راه اومدی بیا حرم. آقا آخه قبارالودیم، خسته ایم، از راه رسیدیم، بذار بریم استحمام کنیم. وقت حسین به تو خواهد گفت منم قبارالود بودم وقتی اینجا دورم رو محاصره کردم. معلومه، یه نمیخواد داره بحث کنیم. آقای بهجت فرمودن مصداق یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب، نشانه های الهی رو احترام بگذارید. شرح این ماجرا در سوره حجرات آمده. در سوره حجرات خداوند متعال چی میفرماید؟ میفرماید که دو مرتبه تو قرآن از تقوای قلب صحبت شده. تقوای قلب با تقوای دست، با تقوای چشم، با تقوای گوش خیلی فرق میکنه. قلب مهمتر از دست و چشم و گوش هست یا نه؟ دو مرتبه، یه بار و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یه بارم در سوره حجرات میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که پیش رسول خدا صدای خودشونو میارن پایین، احترام میذارن به رسول خدا، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا کسانی هستن که قلبشون به تقوا آکنده شده، امتحان شده، پرورش پیدا کرده. دو مرتبه خدا از تقوای قلب صحبت میکنه، یکی برای احترام نشانه های خدا در حج و عموماً برای احترام به نشانه های خدا، یکی برای احترام به رسول خدا. همین دوباره آمده از تقوای قلب، یعنی شاید عالی ترین مرتبه تقوا احترام به نشانه های خدا به ویژه نشانه های اولیاء خداست. پشت سر این ماجرای اربعین فقط محبت نیست، فقط عزاداری نیست، بلکه اگر نصرت که در زیارت اربعین معنای محوری و جمع‌بندی نهایی است، شما این نصرت رو با تعظیم داری انجام میدی، این حرمتی که میگذاری برای حسین. دورت بگردم بیا تو این راه، از اول تا آخرش هم گریه نکردی گریه نکن، اگرچه این موکبدارا عشق تو آخر سر در میارن، انقدر قضا میارن جلوت با احترام با محبت، تو آخر سر به زانو در میای میگی کجا بودید وقتی بچه های حسین از اینجا رد میشدن، چرا من و شما اون زمان نبودیم؟ تو این راه عشق تو در میارن، ولی گریه نکن، بگو من اومدم تعظیم شاعر الله. دیدید بعضی آدم های لاوبالی بی نماز اهل همه چی میان تو این راه تحول پیدا میکنن؟ برای چی؟ آقا این که نه گریه کرد، نه نماز خوند، نه چیزی، بیهوش و حواس هم بود توی راه، نه معرفتی به قول معروف، پس چرا اینقدر دلش متحول شد؟ برای اینکه یه کار بزرگ کرده، تعظیم حسین، احترام گذاشت برای حسین. اینقدر حسین قریب بود، هر کسی از راه میرسه احترام میگذاره برای حسین، خدا تحویلش میگیره. یه دفعه دی شایسته باشه قلبش متحول میشه. کسی تو این راه نبینم کفر بگه ها، کفر نگه کسی تو این راه ها، بده. کفر چیه؟ مگه کسی تو راه کربلا اربعین کفر میگه؟ بله بعضی هست، من شنیدم میاد به خدا من میگه کفر میگه، میگه آج آقا چیکار کنم امام حسین به من نگاه کنه؟ خواهی کفر داری میگه؟ امام حسین به همون قدم اول که راه افتادی نگاه کرد. صاحب محترم این موکب آقا سید بزرگوار به بنده خاطره ای از دوران جوانیشون نقل میکردن. اون زمانی که نوجوان بودن با چند نفر از علما و اهل علم بودن میومدن توی این مسیر، خب خیلی قبل از صدام میشه دیگه، امروز هم یکی از خادمین 10 ساله آشپزخونه مجلس شریف یکی از دوستان ما بوده که فوت کرد امروز، به یادش کنید 10 سال اینجا قضا تبخ کرد، انتظار داره از ما. امشب موافقید روزمون رو هدیه کنیم به این بزرگوار در کنار همه هدایایی که دارید برای اجدادتون، پدر مادراتون، شهدا، شهدایی که این دفعه ما شهادتشون رو شاهد بودیم، به نمایندگیشون اومدیم. در کنار همه اینا به روح این عزیز هم شما این روزه امشب رو آقای مزینانی، صابر مزینانی، عائد و واصل بکنید. صاحب این موکب شریف یه داستانی رو برای من چندین سال قبل نقل کرد، گفت توی کوفه یه جوان لاابالی بود، میخواستن اینو درستش کنن، گفتن بیا بریم 40 کربلا پیاده. گفته بوده که من پیاده، من همینجوری زیارت با ماشین و وسیله هم نمیرم، حالا پیاده این همه راه رو بیام ابدا اهلش نیستم. بهش میگم ببین بیا، غذاهای خوبی میدن ها، یه اینقدر تحریکش میکنم، میگه باشه میام، ولی اولین موکب، اون زمان راه اینجوری که نبود، مثلا هر مقداری میرفتن شاید 10 کیلومتر یه خونه ای بود درش باز بود، میرفتن غذا میخوردن بعد میموندن استراحت میکردن، اینجوری میگه اولین موکب میام غذا میخورم برمیگردم. میگم باشه تو بیا. بعد میگن امام حسین دیگه اگه خواستی بقیهش با تو دیگه، ما تا اینجا زورمون رسید. جاذبه غذایی که موکب دارا هم کم نمیگذاشتن، از قدیم الان هم همینجورن. بعد میگه رسیدیم شب و غذا رو خوردیم، گفت خب من برگردم. گفتیم الان دیگه در رو بسته، الان در خونه رو، نصف شب خطرناک، صبح برگرد. خب باشه ولی این شب میخوابم، صبح برمیگرم. باش شد. میگن نصف شب بیدار شده بود، همه رو صدا میزد، داد میزد، بلند شید، پاتون رو جمع کنید، آقا امام حسین اینجاست، چرا اینجوری خوابیدید؟ بهش گفتیم دیوانه شدیم و بذار بخوابن مردم. گفت الان دیدم امام حسین اومد، یکی یکی پتوها رو از رو صورت کنار میزد و حبیب ابن مظاهر اطرافش بود، میگفت بنویس اسم اینا، یا ابوالفضل عباس، من الان یکم یادم رفته. بعد رسید به من، پتو رو از صورتم کنار زد، فرمود اسمشو بنویس. گفتم آقا من جز به اینا نیستم، من برای غذا خوردن اومده. یه لبخندی بهم زد، دلم رو برد. بعد فرمود بنویس اسمشو. یا ابا عبدالله ما جز به سیاهی لشکرت شدی بالاخره. یا ابا عبدالله کی میدونه من چی کارم؟ کی میدونه؟ الان با یه دونه بیام مشکی و بله یه قدمی که تو این راه برداشتم جز به احترام گذارندگان به تو هم. انقدر خدا دوست داره کسی به حسین احترام کنه. بگم یه داد بزنید وسط صحبت، بگم داد میزنید برای حسین، یه ناله‌ای بزنید برای حسین. امام صادق علیه السلام جداگانه بر اونایی که داد میزنن برای امام حسین دعا کرد، جداگانه بر اونایی که گریه میکنن دعا کرد. میدونید این داد زدن برای حسین اینا رسمی امام صادق علیه السلام رو اندو بقیلون بودن، داد بزنی فایده نداره، باید فقط گریه کنی. بگم چرا امام حسین هر کی احترام میگذاره برای، چرا خدا هر کی احترام میگذاره برای امام حسین اینقدر تحویلش میگیره؟ آخه اینقدر کربلا بی احترامی کردن به حسین. اینقدر بی احترامی کردن به حسین، اینقدر تو این راه بی احترامی کردن به بچه های حسین. ماجرا فقط عزاداری نیست، ماجرا فقط عشق بازی هم نیست، ماجرا تعظیم شعائره. که میشه از تقوای قلب. میفرماید صداتون رو پیش رسول خدا بیارید پایین. بعد میفرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اون کسانی که بی احترامی میکنن شما رو صدا میزنن اینجوری سبک، اینا نمیفهمن، عقل ندارن. بعد آیه قبل چی میفرماید؟ میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو پیش صدای رسول خدا بالا نبرید، ولا تجهروا له بالقول، راحت با ایشون بی ادبانه صحبت نکنید، که جهر بعضکم لبعض، مانند همون حرفایی که راحت با هم پسر خالوید راحت صحبت میکنید، ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، این کارو بکنید کل اعمالتون پاک میشه، هر چی خوبی داشتی صفر میشه. صدا تو بالا ببری پیش رسول خدا، اینقدر موضوع احترام گذاشتن موضوع مهمیه. چرا؟ چه نقشی داره در آینده بشریت؟ این تعظیم شعائر چه نقشی داره؟ عزیز من یه رازی رو من با شما در میون بگذارم. بالاخره ما 40 سال داریم جایی روزخونه درستابی نباشه، سخنرانی درستابی نباشه، میریم صحبت میکنیم با مردم، محیط های مختلف، انقلابی، ضد انقلابی، غیر انقلابی، مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، داریم میبینیم دیگه. الانم که فضای مجازی الحمدلله همه تون میتونید این صحنه ها رو ببینید. دوستان من یه حقیقتی رو به شما بگم، ببینید این تعظیم شعائر مال آینده است، اصلش مال ظهور آقای امام زمان علیه السلامه، الانم مال حفظ دینه. چرا؟ این کتابخونه ها رو دیدی پر از مطالب علمی و معرفتی توشه؟ این کتابخونه ها رو هم این تعظیم شعائر حفظ کرده. جالب، حضرت امام می فرمود 1400 سال با این منبرها و روزه ها اسلام حفظ شده، بعد فرمودن این منبرها رو هم روزه حفظ کرده. منبر با اینکه معرفت دیگه داره، علم و تفکر و اندیشه و اینا، ولی میگم این منبرم روزه حفظ کرده، روزه حافظ دینه. الان 1400 سال اسلام با روزه حفظ شده، بعد از ظهور آقا امام زمان هم با روزه. یعنی چی روزه؟ فقط این عشق و حال شما نیستا. حضرت امام فرمود این که گریه میکنی برای امام حسین این همه پاداش داره، این مال اون رابطه عاطفی تو نیست، مال اون تعظیم شعائریه که توش هست. به همین دلیل اگه روزه گریت نیاد، همین خودتو به گریه بزنی، تو روایت نوشته ثواب همون گریه رو داره. آقا ما اصلا گریه‌مون نیومد، خودمونو به گریه زدیم، نشون دادیم جزء عزاداریم، لباس مشکی پوشیدیم رفتیم تو صف وایسادیم، سینه زدیم، مثلا حال معنوی و ارتباط نداشتیم، باشه تباکی کردی، تظاهر به گریه کردی، همون ثوابو داره. امام میفرماید به خاطر اون تظاهراتی است که تو احترام به رسول خدا و فرزند رسول خدا، دین خدا، راه خدا گذاشتی، اون ثوابو داره. دقت کنید دوستان من، راز ماجرا اینه، حق هر چقدر روشن باشه، حق هر چقدر قطعی و دقیق و درست باشه، مثل قرآن کریم محکم باشه، باز آدمای مریض چیکار میکنن؟ علیهش یه حرفی در میارن. این ماجراست. هیچ وقت هیچ حرف حقی که نشه آدمای مریض ازش ایراد بگیرن در جهان وجود نداره. من به شما بگم، حتی آیات قرآن، با آیه قرآن اومده امیرالمومنین مکشه خوارج، با آیه قرآن وهابی ها رو مسلح میکردن هر کدومتون یه دونه شیعه بکشید میرید بهش. نه هر حقی که خیلی حق باشه امکان سوء استفاده درش از بین میره. آه ما که شرایطمون پر از مشکلاته، ما که آدم خوب و بد زیاد اطرافمون هست، تو بهشت باشی هیچکی هم اطرافت نباشه، شیطان میتونه تو رو از بهشت مثل جدت آدم به یه بهونه اخراجت کنه. دیگه حضرت آدم چی شد از بهشت اخراج شد؟ یه نفر بود مذهبی بود پیشش مثلا بدرفتاری کرد ایشون مثلا نعوذ بالله، یه نفر اذیتش کرد کفرشون در اومد دعواشون شد بعد از بهشت اخراج شد. استغفرالله یه حرفا چیه بیزنی؟ به چه بهانه ای آدم رو از بهشت؟ بهشت بابا ما که هزار تا بدبختی و مشکلات داریم، بالاخره یه بهونه براش گیر آورد، گفت اوضاع خوبه، خیلی عالیه، غرق شکر خدا بود. دیگه کیو داشتن اذیتش کنه؟ من مثلا موندم عامل خطا و معصیت حضرت آدم تو بهشت چی میتونه باشه؟ ما جوونامون گناه میکنن، امکان ازدواج ندارن، نمیدونم انفاق نمیکنن، خصاصت دارن مردم مثلا اونایی که دارن، چون فقر و فلاکت و نمیدونم چی هست، بگو هزار تا مشکل کنارمون هست، اصلا معجزه است ما دین داریم به حفظ حسینه. واقعا اینو دارم عرض میکنم، آقای حضرت آدم و خانم حضرت حوا، شما دیگه چرا چجوری تو بهشت؟ این نامرد ابلیس چی کار کرد؟ چی بود ماجرا؟ بالاخره دیگه اینه دیگه، حقو میشه پیچوند، حقو میشه علیش حرف زد. از امیر المؤمنین علی علیه السلام بالاتر تجسم حق نداریم. 500 سال بر منبرها نفرین به علی ابن ابی طالب کردن، 500 سال یعنی یک سوم تاریخ اسلام بیشتر فقط لعن به مولا می کردن. ابلیس اینه، با کتابخونه نمیشه فقط جواب داد، با عالم دینی نمیشه جواب داد، سینه زن میخواد، تعظیم میخواد، که اون هوسرانهای تحت سیطره هوای باطل و وسوسه های ابلیس ابهت تو رو ببینن خفه بشن، و الا عاشورا هم برات بازی در میاره. به اون عالم جلیل القدر گفتن عاشورا چرا اینقدر شیعیان شلوغ میکنن؟ چرا شما اینقدر میدون میدید؟ فرمود قدیر شلوغ نکردیم، تو تاریخ اینقدر بازی براش در اومد، عاشورا رو دیگه نمیگذاریم. اسراری داره امام حسین، دل شما رو متحول کرده. والله العظیم من جلوی این دوربینه ها نمیدونم از صدا و سیما پخش میشه یا نه، تو رسانه ها پخش میشه، والله العظیم از روز اولی که شروع شد این اربعین در عراق من در جریان بودم، هیچ نهادی حتی حوزه علمیه، با اینکه این اربعین میراث علمای حوزه است، تبلیغات نکردن مردم بیاد اربعین شلوغ کنید. والله العظیم در ایران هیچ نهادی تبلیغات نکرد مردم بیاد اربعین، والله العظیم حتی ما روزخونا و مداها نیومدیم مردم رو تحریک کنیم برای اربعین. شما خودتون که اینجا نشستید نمونش هستید، هر سال به ما میگن تو تلویزیون زیاد تبلیغ نکنید مردم بیان، مرزا گنجایش نداره. امام حسین دلاتون رو تکون داده، خبری هست، حق میخواد انگار آشکار بشه، بخشی از دفاع حق با فریاده، بخشیش با فکره. فکوران ترین حرفها رو در عالم امکان بی تردید علی ابن ابی طالب علیه السلام زده است، میخواستن به قتل برسونن علی رو. امیر المومنین حرف میزد، نعوذ بالله زبانم لال، ملعونین میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش چقدر چیز میفهمه. نامرد خب میفهمه، چرا اینجوری میگی؟ مرض دیگه، مرض. نه ما یه دونه یه دونه میشینیم قانعشون میکنیم، برو عمو شدنی نیست، اونی که مرض داره یه چیزی از دلش در میاره آخر سر. ابلیس بعد از 6000 سال، خدایا من چجوری داد نزنم، ابلیس بعد از 6000 سال عبادت، تقرب، دیگه با خدا داره صحبت میکنه. ملک که نبود، جن بود، خدا داره باش حرف میزنه، حرف در آورد گذاشت جلو خدا، جلو خدا. خلقتنی من نار، خلقتنی من تین، این عدالته؟ منو از نار آفریدی، انسان رو از خاک آفریدی، حالا من به اون سجده کنم؟ اک نامرد، مگه ملاک ارزش فقط اینه؟ بازم حرف در آورد گذاشت جلو خدا. دهن کفر رو نمیشه بست. شنیدی میگن ضرب المثل دهن مردم رو نمیشه بست؟ دهن کفر رو نمیشه بست، دهن نفاق رو نمیشه بست، دهن تهجر رو نمیشه بست، دهن بیمار دلا رو نمیشه بست، نمیشه بست، نمیشه بست، تو بهشت باشی نمیشه بست. 6000 سال عبادت کرده باشی نمیشه بست. این خداست امکان انحراف رو داده. آیه قرآن باشه، خدا خودشون میفرماین تو قرآن آیات من یا محکمه یا متشابه. بعد اونایی که بیمارن مریضن از آیات متشابه استفاده میکنن، آیه قرآن که احتمال داره دوتا معنا داشته باشه همونو ضد دین استفاده میکنن، همونو باهاش سوسه میان. دهن کفر رو نمیشه بست. ببخشید اگه دهن کفر رو نمیشه بست، آقای امام زمان علیه السلام ظهور بفرمان، چجوری پس حکومتشون حفظ میشه؟ ها، و من یعظم شعائر الله اونجا کار میکنه، یه جوری ابهت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدار و یارانش نشون میدن، دو ابهت برای حضرت درست میکنن. اصلا کسی فکر حرف مریض زدن به ذهن خودش خطور نمیده. ممکنه حرف مریض تو دل انسان بیمار در بیاد، جرأت نمیکنه ابراز کنه از عظمت حق که مردم این عظمت رو به حق بخشیدن و شما الان جز به اون تعظیم کنندگان حضرت ولی عصرید. شما همین الان داری این کار میکنی. کافیه حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا اولین جملاتش کنار خانه کعبه تو جهان پخش بشه. من فرزند حسینم. اربعینی ها حساب و دست همه گذاشتن، کف دست همه گذاشتن. میفهمی؟ فهمیدی؟ فهمیدی چی گفت؟ فهمیدی آقا چی گفت؟ فرزند حسینه. فهمیدی؟ همه خلاف میکنن. شما الان انرژی عظمت شعائر الهی و بزرگترین نشانه الهی امام زمان هستید. امیر المؤمنین فرمود انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدام. خود ائمه هدا علیهم السلام در رأس، الان حضرت حجت ابن الحسن العسکری نشانه بزرگ الهی است. این نشانه رو باید چکار کرد؟ تعظیم کرد و الا خفه خون نمیگیرن. تازه بعد از ظهور میبینی طرف قرآن دستش گرفته میاد به جنگ امام زمان. کار داریم ما، خفه نمیشن که. من دارم میگم از بین نمیرن که بتونی از بینشون ببری. میان چیکار میکنن؟ با قد در روایت نوشته اونایی که خون به جگر امام زمان میکنن کارشون زجرآورتر از اون کسانی است که خون به جگر رسول خدا کردن. پرسیدن آقا برای چی؟ فرمود برای اینکه اون بت پرستا با بت می اومدن با پیغمبر می جنگیدن، اینا با قرآن میان با امام زمان می جنگن. خفه میشن مگه زمان امام زمان؟ خیلی راحت چند تا جنگ و کشتار میبینن، میگن بیا، ایشون که پسر پیغمبر نیست، رفت تو دلش نیست. آقا حرف دهن کفر رو که نمیشه بس، این ضرب المثل رو بیاد از امشب تغییر بدیم، میگن دهن مردم رو نمیشه بس، دهن کفر رو که نمیشه بس، دهن کفر رو نمیشه بس. پس هیچی، اگه دهن کفر رو نمیشه بس، همیشه حق مظلوم واقع میشه؟ نه، یکی از راه های بیرون آمدن مظلومیت از حق تعظیم حق است، تعظیم شعائر است. و شما الان دارید این کارو میکنید، چه کار بزرگی. افتخار کنید به خودتون مردم. به خدا دشمن از شما میترسه، به خدا شما مصداق اون آیه قرآن هستید که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم هستید، دارید دشمن رو از خودتون میترسونید. سربازی امام زمان به اسلحه نیست، صرفا فدای اونایی که نظامی بودن و شهید شدن، فدای اون نقش آفرینی عالی که داشتن، عزت اسلام و راه امام حسین شدن، فدای حاجی زاده و حاجی زاده هایی که با موشک های شما اینجا امنیت دارید، اینجا امنیت دارید. دواعش تا 25 کیلومتری کربلا اومده بودن اون سال مقام معظمه، گفتن هر کی بیاد موکب بزنه قتل عامش میکنیم، داشتن یورش میآوردن. اون سال مقام معظم رهبری به ایرانیا فرمودن امسال باید اربعین پرشکوه تر بشه، مردم ریختن مرز، دیگه کسی پاسپورت نداشت، کارت ملی نشون میدادن رد میشدن. عراقی ها خوشحال شدن، رهبری رو عاشقش شدن، اونایی که موکب نزده بودن هم اومدن موکب زدن. از اون روز به بعد، از اون اربعین دواعش عقب نشینیشون شروع شد. بله بی نیاز به جنگ و مبارزه نیست، ولی پشتبانش اربعین بود. ای خدای من، اونایی که مطلب بنده رو صحیح میدونن الان نذر کنن، چند لحظه من وقت بدم الان نذر کنن، هر کی تنهایی اومده 5 نفر رو سال بعد با خودش بیاره، نذر کنن خدایا من تا اونجایی که بتونم شده هزینه شونو بدم، شده التماسشون کنم، شده رو فکرشون کار کنم، جا بندازم براشون، 5 نفر میارم، دستاشونو میارم بالا، اونایی که حاضرن. بقیه چرا نمیخوام بیارم؟ بله بیارید، آفرین آفرین، 5 نفر رو بیارید، آوردید، آفرین. اونایی که آوردن 5 نفر همراه خودشون یا چند نفر، سال بعد میخوان 2 برابر بیارن همراه خودشون، دستاشون رو ببرن بالا. احسن احسن، چقدر هم زیادن آدمایی که با خودشون آوردن، آفرین. الان لبخندای رو لبان شما چقدر ملیحه، به خدا عاشورا کربلا وقتی حسین محاصرش تکمیل شد، یه دفعه یه پیر مرد از اون ور می اومد به حسین ملحق می شد، این بچه ها به هم خبر می دادن، یه نفرم برا بابا اومد، 1000 نفر اون ور می رفتن، روزخونا یه حرفی می زنن، دامن عمه رو می گرفتن، عمه چرا بابا برای بابای ما یار نمیاد؟ من اصلا فرقی قائل نیستم بین شما که الان اومدید و اونایی که اون زمان یکی 2-3 نفر برای حسین اومدن. کسی از تو جمع ما سال بعد نخواد بیاد؟ بعید میدونم. داریم؟ ببینید هیچ کی جواب نمیده. من میخوام اگه کسی سال بعد میخواست نیاد یه روزه براش بخونم. کسی داریم یا نه؟ حالا شما اون چند نفری که میخوای بیاری سال بعد این روزه رو براش بخون. نداریم، مخاطب نداره این روزه که میخوام بخونم. شب عاشورا امام حسین فرمود اکبرم مهمان داریم. آقا راه ها محاصره است، بسته است، یکی بیاد. فرمود عزیز دلم مهمون داریم. حالا من به زبان خودم این روایتو دارم نقل میکنم. بیا بریم اطراف خیمه، یه دفعه دید روی زمین یه چیزی داره حرکت میکنه، میاد میگه حسین، یه کسیه روی زمین خودشو میکشه. اومد جلو، دیدن یکی از اصحاب امیرالمؤمنین که پای رکاب امیرالمؤمنین پاهاش قطع شده بوده، رو زمین داره خودشو میکشه، رسوند حسین. تا آمد امام حسین فرمود عزیز دلم، تو که پاهات قطعه، تو جهاد که برات واجب نیست، چرا خودتو به این زحمت انداختی؟ گفت حسین من نشسته برات تیر میندازم، منو بیرونم نکن. خودش رو زمین گفت یا ابا عبدالله، این جملات اونه، یا ابا عبدالله روزا میرفتم زیر بوت خاری قایم میشدم، شبا خودم رو زمین میکشیدم از کوفه تا اینجا، همین راهی که شما الان داری پیاده میای، خودم رو رسوندم. حسین هر کی هم با پای خودش رفت کربلا رسید قیافه نگیره ها، ببین حسین همچی یارایی داره، روی همه ما رو کم کرده این آقا. آقا بغلش گرفت بردنش صبح عاشورا، انقدر تیر به سمت دشمن زد مؤثر که دشمنان اومدن او رو به شهادت رسوندن. وقتی شهید شدن صدا زد حسین وفا کردم، راضی شدی ازم؟ حالا کسی نیاد، من نمیدونم. آخه من اگه میتونم به تعظیم شعائر حسین به اندازه خودم خدمت کنم چرا نکنم؟ مردم به شما التماس دعا گفتن یا نه؟ بله آقا، بله، واقعا حقشونه، واقعا نامردی دعاشون نکنی، دعا تو این راه مستجابه. در روایت فرمود کسی که پیاده به سوی حرم حسین میرود فاطمه زهرا بالای سر او را دعا میکند تا به حرم برسد. واقعا حق دارن مردم به شما التماس دعا بگن. فقط یه کار، رسیدی کربلا غرور نگیردت، نمیگیره. این تنها عبادتیه که غرور نمیگیره. خانم ما غرور نگیردتون، با این چادر مشکی و این گرما اجرتون قطعا دو برابر آقایونه. حالا حداقل همینجوری ما داریم حساب میکنیم. اجر که به نیتهای صادق قلبی است که اونجاها متفاوت میشه، من نمیدونم، ولی شما اجرتون مضاعفه. رسیدید کربلا هیچ کس قیافه نگیره ها، یا ابا عبدالله من همه را برای شما اومدم، یا طلبکار نباشه و نیستید، من خیالم راحت از شما. چرا؟ تا برسید اربعین کربلا میگن زینبم داره میاد، با چادر خاکیش داره میاد، با بچه های کودک خورده داره میاد. لا اله الا الله. 40 موکب تو این راه صبر میکنی؟ 40 روز زینب با از این خرابه به اون خرابه بردن تا رسیده کربلا. امام حسین ما اصلا نابودیم، اصلا ما رو در نظر نگیر. امام حسین ما اصلا اجر نمیخوایم. با حضور زینبت اربعین اصلا به ما نگاه نکن، اصلا ما هیچی نیستیم، اصلا ما رو فراموش کن. امیدواریم ما یه کاری برات کرده باشیم. روزه اربعینی بخونم براتون. زینب کبرا کربلا رسیده، شماها رو نگاه میکنه با اون نگاه نافذش، به شما خواهد فرمود کجا بودید خرابه شام سه ساله من رو دلداری بدید. کودک سه ساله ای که دق کرد برای پدرش، هیچی دیگه. زینب کبرا یه دونه روزه سه ساله اربعین بخونه برامون، ما نابود شدیم رفتیم. یا زینب ما رو ببخش، ما دیر آمدیم، ما رو ببخش، ما دیر. جدی بگید آه، جدی بگید. آخو ما که به دنیا نیومده بودیم. آخو اینجوری نگو، خل نباش، عاقل باش. انگار بودی کوتاهی کردی، اینجوری عذرخواهی کن. بذار ملائکه حرم به تو بگن بابا تو که به دنیا نیومده بودی، بابا اشکالی نداره، بابا تو که اصلا آخه چین چرا مقصر میدونی خودتو، هی خودتو مقصر بدون. به خدا قسم جدی دارم میگم، اگه خیلی جدی هی عذرخواهی کنی از زینب کبرا، خانم ما رو ببخش، خانم ما دیر اومدیم، حسین ما رو ببخش، یه دفعه نام تو جزو اصحاب حسین در عاشورا نوشتن، انما الاعمال بالنیات. سفر کن در طول زمان، تعظیم شعائر الهی، روزه بخونم، صدای نالتون بلند بهام. ببین اینکه امام حسین جدا برای عشق دعا میکنه، جدا برای فریاد زدن، میفرماد این سینه هایی که برای ما زجه میزنن، تو دعای ندوه هم میخونی و یزجت زاد جون و یعجل آد جون، شیون میکنن، جداگانه برای اونا دعا میکنه. حضرت امام میفرمود، میفرمود چی؟ میفرمود اگه تو خونت زیارت عاشورا بخونی صد لعن و صد سلام چرخ بزنی، این اسلام رو حفظ نمیکنه. اسلام حیاهو، مکتب حیاهو میخواهد، به سر و سینه زدن میخواهد. ببین خیلی امام خیلی دقیق میدید. بعد از انقلاب یه عده نفهم میخواستن دسته های عزاداری رو قطع کنن، امام اومد محکم سخنرانی کرد فرمود دسته های عزاداری خودش تظاهرات سیاسی، دسته ها به قوت خودشون باقی بمونه. امام فدات بشم، بیا اربعین ببین چه خبر شده، چجوری آرزوات محقق شده. مردم فریاد زدن تو دسته های توی روزه رو فراموش نکنید. اینجور نیستش که فقط تو روزه باید گریه کنی، گریه گاهی میاد گاهی نمیاد. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل اینجوریه. مخصوصا اگه کربلا بری که به احتمال زیاد دیگه گریت نمیاد، اصلا نمیذارن اونجا گریه کنی. میگی من چرا اینجوری شدم؟ هی دوست داری با دوستات شوخی کنی و انقدر شادی. بله اونجا نمیذارن بفهمی چه خبره. اگه پرده ها رو بزنن کنار اونجا از جلو چشمت، طاقت داری ببینی کجا حسین رو زمین افتاده؟ حتی بعضی ها میگن مکروه بری کنار گودی قتلگاه. من تا حالا تو عمرم نرفتم تو حرم، یه جایی هست برای چی بری اونجا؟ وقتی برو که دیگه بعد بگی حسین تمام شد، وقت دیگه نرو. وقت دیگه نرو. زینبم رفت داشت تمام میکرد. فقط دید بچه ها رو دارن میزنن بلند شد. ها فریاد زن ها کجا نشستن؟ کدومتون طاقت میارید فریاد بزنید برای حسین؟ زنها شیون بزنن برای حسین. ببینم زنها امشب میتونن یه کاری بکنن زینب گریه بکنه؟ میدونید بچه ها دیگه زینب گریه نکرد، انقدر مات نگاه کرد تا دق کرد. میگن انقدر ثواب داره روایت، شاید 20 تا روایت داشته باشه، انقدر ثواب داره یه زن عزادار شد زنهای دیگه بیان دور شیون بزنن تا این گریه کنه راحت، و الا دق میکنه. زینب انقدر گریه نکرد، انقدر گریه نکرد، انقدر گریه نکرد که دیگه گریه نکرد. رباب میومد جلوش گریه میکرد، مات نگاه میکرد، دیگه گریه نکرد. اونایی که طاقت نمیارن داد بزنن، دختر 3 ساله رو با سیلی نمیزنن، دختر 3 ساله رو عکس باباش رو هم نباید جلوش بیاری، اگر عکسش یه زخمی تو صورتش هست. هیچ وقت دختر 3 ساله رو سر بریده باباش رو زانوش نمیگذارن.